خارج فی خلقزا جلسه 98 شنبه 23402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. ما بحثمون در مسئله 17 تمام شد. عنوان مسئله‌ام که دیگه باید حفظتون شده باشه، اعتبار یا عدم اعتبار داده های همین ابزارهای نوین برای کشف جرم و غیر کشف جرم. حالا نگیم جرم، من به شما بگم ما بحث رو تمام شده تلقی میکنیم، ولی واقعش خیلی بحثا میمونه و خب ما چاره هم نداریم. مخصوصا گاهی وقتا یه چیزایی لابلای بحث ها مطرح میشه که از خود بحث مهمتره یا اهمیت کمتری نداره. مثلا این خیر و طرق المیسره که دیدید ما این چند روز هی به کار میبردیم، این خب خیلی حرفه. یا ظن در موضوعات، در مصادیق، اینا بحثایی است که خیلی باید روش کار بشه، خیلی باید کار بشه. یه نکته ای تو اون برگه همان 562 ماند هفته گذشته، نمیدونم دقت کردید یا نه. این برگه رو بدید به من. بحث ظن در موضوعات با قرعه است. برگه رو میخواد بیارید، 562 رو بیارید، شاید هم مثلا آخر 61 باشه. دوست دارم از رو خود عبارت، اون دایره هست با این توضیح نقد برخی گفته ها معلوم میشه تا میاد اینجا. البته اختلاف مبانی فقیه نیز بی تأثیر در اینجا نیست. صفحه چند دوستان خیلی دارن میگن؟ خط ششم 62. پا دیگه نگردید، 562 خط ششم. مثلا حدود پذیرش قرعه در حل مجهولات، آنجا که قرعه مجال دارد میتواند در اینجا اثرگذار باشه، با این توجیه که در مثل الحاق نسب و فرزن انگاری اگر مورد قرعه باشه. آیا قرعه مقدمه یا گمان از داده های ابزارهای نوین؟ متوجه شدید؟ پیچیده نیست. آخه ما گفتیم ظن در مصادیق، ظن در موضوعات، مثالم زدیم. یه بچه هست مشتبه شده مثلا که متولد از اسپرم زیده یا از اسپرم عمره، ولی گمان هست که مثلا دی ان ای که گرفتن میگه این بچه مال زیده، ولی خب در حد گمانه. اینجا علما به نظر شما قرعه بزنیم، چون روایت داریم القرعه تو لکل امر مشکل یا مشتبه یا مجهول، قرعه جای قرعه هست، چون قرعه میدونی که در احکام جا نداره. قرعه بزنیم که نماز جمعه واجبه یا حرامه، قرعه تو احکام که نیست، اما در موضوعات هست. آیا اینجا قرعه مقدمه یا همین گمان؟ اگر کسی بگه قرعه مال ایستگاه آخر آخر آخر، اونجایی که دیگه وصلت الکاردو الال استخان، اون وقت دیگه قرعه. خب پس ما همین گمان رو میگیریم عمل میکنیم. بله گمان، لااقل اگر هم کسی سوال کنه میگیم گمان داشتیم. ولی اگر قرعه بزنیم، شاید اون بچه که مثلا گمان مال او، میگه آقا بچه وقتی آزمایش میگه مال منه، گمانم دارید مال منه، چرا این بچه رو میدید به فلانی؟ مثلا اعتراض هم بکنه. حالا اعتراض بکنه نکنه کار نداریم، ما حکم قضایی باشه اعتراضش اعتباری نداره. ولی میخوام بگم مثلا همین بحث قرعه. یه بحث دیگه تو مثلا قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف، میدونید که ما یه قاعده داریم به نام عدل و انصاف. البته حواستون باشه عدل و انصاف غیر از عدل و تنصیفه، ممکنه تنصیف نباشه. عدل و انصاف میدونید که ما معتقدیم قرعه هم یکی از مصادیق قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف یعنی در یه صحنه آدم عدالت رو رعایت کنه، انصاف رو رعایت کنه. ممکنه قرعه باشه مصداقش، ممکنه دو قسمت کردن باشه، سه قسمت کردن باشه. لذا غیر از قاعده عدل و تنصیفه یا عدل و مساهمه است، اینا تو پاورقی اومده حواستون باشه، چون ادبیات هم نداره ممکنه گیر کنیم بعدن. عدل و تنصیف یعنی همه رو بهره مند، دو نفر نصف نصف. مثل اینکه یه پولی هست نمیدونم مال زیده یا مال عمره، دو نصفش کنیم. عدل و تنصیف. عدل و مساهمه یعنی همه سهم ببرن. سه نفر اگر بودن تسلیس، چهار نفر بودن تربی، پنج نفر بودن تخمیس، میشه عدل و مساهمه. یه چیز هم داریم به نام عدل و انصاف. عدل و انصاف آقایون ممکنه همه نبرند. قرعه بزنیم، قرعه مصداق عدل، مصداق انصافه. پس سه چیزه: عدل و انصاف، عدل و تنصیف، عدل و مساهمه. حالا عدل و انصافش تو کتابا هست، اما اون دوتای بعدی تازه داره وارد ادبیات میشه، ما داریم وارد میکنیم. حالا ببینید اگر کسی قاعده عدل و انصاف رو قبول داشته باشه، عدل و انصاف رو قبول داشته باشه تا کسی نداشته باشه. اگر بخوام براتون یه مثال بزنم که تصور داشته باشیم، دو تا بچه است. آیا این دو تا بچه این آزمایشگاه کامپیوترش به هم خورده، ویروس پیدا کرده، چی میگن، همه رو قاطی پاتی کرده، این دو تا بچه یا مال زید هر دوش، یا مال عمر هر دوش، یا یکیش مال زیده یکیش مال عمره، حالا کدام مال زیده کدام مال عمره معلوم نیست. علمای عصر اگر شما مسئول آزمایشگاه باشید چه کار میکنید؟ هم زید اومده بچه‌ش رو میخواد، هم عمر. شما دستگاهتون ویروس گرفته، داغون شده، هیچ جمع خوخته به هم. خب اینجا اگر قاعده عدل و انصاف رو قبول کنیم، مثلا یکی رو بدیم به زید، یکی رو بدیم به عمر. کدام رو بدیم به زید قرعه بزنیم، کدام رو بدیم به عمر قرعه بزنیم؟ اما بعضی ها میدونید که بعضی ها قاضی عدل و انصاف و کفر به الله العظیم میدونن. یکی از آقایون کتابی نوشته به نام قرعه، کتاب کوچیکیه، دفترکیه، من خوندم. تو اون کتاب می تازه ایو تازیدنی به قاعده عدل و انصاف. مرحوم عاشق حسین کریمی قاضی بود، قاضی قم بود، خدا رحمتش کنه، اخیراً هم مریض شد، فوت کرد. ایشون کتابی داره فکر کنم القرآن یا دلیل القرآن، القرآن، اونجا خیلی میتازه به عدل و انصاف. بعضی هم جا به جا بوده براشون. آقای خویی مثلا یه جایی میتازه به قاعده عدل و انصاف، یه جایی قبول میکنه. جالب اینه بعضی از حضرات مطلقا قبول میکنن، بعضی هم که گفتم میتازن. که از عجایب روزگارم هست که میدونید ما باید برای قاضی عدل و انصاف چانه بزنیم. آقا چون مقابل عدل و انصاف چیز دیگه ظلم و جوره، چیزیه به نظر شما؟ حالا باید چانه بزنیم، این از عجایبه. ولی خب هست. خب ببینید خیلی حرفه، کسی که مطلقا قبول داره، کسی که مطلقا رد میکنه. چه بسا مثلا یک کسی بگه من عدل و انصاف و قبول دارم، مقدم میکنم بر داده های ابزارهای نوین. بله، توی همچون صحنه هایی میان بچه ها رو پخششون میکنم. البته چاره ای نیست دیگه، گمان داریم مثلا. یا بگه نه، باید طبق ابزارها پیش بریم. اگر یقین میاره ابزارها خدا پدرشو بیامرزه، اگر یقین نمیاره گمان که میاره. نگید خب گمان اگه نیاورد چی، کوی چی، از محل بس خارج. این چند خط صفحه ها، این برگهه، مخصوصا با این توضیحاتی که دادم تو پاورقی اومده دوستانی، از اون جاهایی خیلی کار داره. الان یک کسی این سه تا قاعده رو موضوع پایان نامش کنه، البته نترسدم از بعضی از حمله ها. مناسبات قاعده عدل و انصاف با عدل و مساهمه با عدل و تنصیف، یا رابطه مثلا قاعده عدل و انصاف با داده های ابزارهای نوین، که اینا اگه داده ها یه چیز میگه ولی گمان آور باشه ها، ولی خب عدل و انصاف یه چیز دیگه میگه، واقعا جای کار داره، کار قشنگیست. تا آخر. خب هازا تمام الکلام علما راجع به مسئله 17 هم. 5 سال قبل اگر اشتباه نکنم، سال پنجمه امسال، بله آقایون، 5 سال قبل ما وقتی وارد کتاب القضا شدیم، شروع کردیم، من اونجا یه لیستی دادم به شما، حالا شما بودید، دیگران بودن، این کلاس بالا پایین میشه دیگه، البته بعضی ها هست بودید. یه لیستی ما اونجا دادیم اون روز، گفتیم این لیست رو بحث کنیم به عنوان کتاب القضا. یه 17-18 تا عنوان بود. البته این عنوانی که الان میخوام وارد بشیم بعدن به ذهن رسید. عنوان 18 هم. تا حالا تو این 5 سال ما 17 تا از اون مسائل رو گذروندیم، یکی دوتا دیگه مانده. من قصدم این فضلا امسال دیگه این چند موردم مختصر برگزار کنیم. اصلا جنس مسائلش هم پربحث نیست، مثل بعضی از بحث‌ها که خیلی پربحث بود. تا انشاءالله سال آینده بحث دیگری رو شروع کنیم. اگر برگه رو داشته باشید 563 نوشتم شفافیت، قاطعیت، رسمیت و اقناع در فرایند و برایند احکام قضایی، درسته؟ خب طبق شناختی که از ما دارید میدونید این کلمات هر کدامش حساب شده میاد. یکی شفافیته، باید پرونده قضایی چه تو فرایند یعنی تو مراحل رسیدگی، چه تو برایند یعنی نتیجه، تو اصدار رأی قضایی باید شفاف باشه، هیچ نقطه ابهامی نداشته باشه. شفاف، قاطعیت، حکم باید روشن باشه. میدونید در یه زمان ما رفته بودیم افغانستان برای اون بحث احوال شخصی شیعیان که بعد دیگه این سلسله خبیث اومد و همه رو به هم زد. آقای اون پیشنهاد داده بودن علمای اونجا، علمان شیعه اونجا، که اینجا احتیاط اینه. به اون بزرگواران میگفتیم شما رساله نوشتید یا قانون میخواد؟ تو قانون که نمیگن احتیاط اینه، ولی احتیاط اینه. یا مثلا طرفین مصالحه بفرمایند، خب طرفین اگر میخواستن مصالحه بفرمایند که به دادگاه تشریف نمیفرمودن، این دادگاه که اومدن یعنی حساب ما رو برس بیرین. قاطعیت، رسمیت، رسمیت آقایون مطمئنم توضیح ندم منظور منو متوجه نمیشه، چون این اصطلاحات رو گاهی از خود ماست. ببینید رسمیت یعنی رسمیت قضایی، خیلی بحث قشنگیست. مثلا اگر کسی خارج دادگاه اعتراف کنه قبوله یا با تو دادگاه باشه؟ شهود چطور؟ یا قاضی، قاضی مثلا شب یه حکمی داد راجع به یه پرونده، حتما باید تو دادگاه باشه یا نه؟ حالا هر جا شد این رسمیت داره یا نه؟ اقناع، اقناع یعنی قانع شدن طرفین، لااقل دیگران قانع بشن. خب میدونیم ما کشوری هستیم که تو این جهت خیلی مشکل داریم واقعا. حالا غیر قوه قضایی همون مشکل داره، قوه قضایی همون هم مشکل داره. هیچی، یه پرونده مطرح میشه سر صدا، بعدم معلوم نیست چی میشه، حداقل اینکه مردم قانع نمیشن. حالا شفافیت، قاطعیت، رسمیت، اقناع، چه در مراحل رسیدگی، مثلا دادگاه علنی باشه یا دادگاه بسته باشه، دو رقمه دیگه فرایند، و همچنین برایند یعنی نتیجه حکم قضایی شفاف باشه، آخر کار قاطع باشه، رسمی باشه تا آخر. ببینید آقایون، اگر کسی از شما بپرسه که اینا لازمه یا نه در احکام، در نظام قضایی اسلام، میدونید که اینا چیزای تعبدی شرعی نیست که ما دنبال روایت و آیه باشیم. بله؟ حالا یک کسی بگه آقا شفافیت آیش کو؟ روایتش کو؟ گرچه داریم ها، ولی اینا یه چیزاییست که عقلی عقلاییه. اگر هیچ آیه و روایت هم نداشته باشیم اینا ثابت. پس اگر کسی تو رسالش، تو درسش ادعا کنه لزوم اینا رو، نباید بگیم کو روایت کو آیه. اما با این همه دارین مواردی رو که حالا اشاره میکنیم. ببینید اینا عقلی هست، عقلایی هست، ولی واقعش اینه که در شریعت مطهر اسلام جایگاه ویژه داره. یه موقع من در تلویزیون میگفتم اصول اخلاقی قبل از اینکه اسلامی باشه انسانیه، اما وقتی میام در محیط اسلام ببینیم قانونگذار شارع مقدس اهتمام خاصی گذاشته برای این کار، تا جایی که در روشن‌ترین صحنه‌ها باز اینا شفافیت قاطعیت هست. لذا من در ادامه برگه حالا حدیثشو میخونیم آوردم که حتی در قیامت، ببینید آقایون، قیامت و ما ادراک ما صحنه قیامت، همه چی روشنه. انشاءالله برای مردم درست میگیم آقایون. قرآن نمیگه و وجدو جزای عمل، میگه چی؟ ما عملو حاضرا. اصلا خود ریخت طرف، قیافه طرف داره نشون میده مجرمه. ولی میدونی در اون روایتی که فکر کنم از امام صادق باشه، من اخیرا نگاه نکردم، فقط حدیثش رو آوردم، امام میگن همونجا محاکمه است، همونجا شفافیته. نمیگیم آقا قانون دست ماست، منظره میخوام فضولی موقوف، اینا رو میذارن برای دیگران. نگاه کنید حدیث رو، فل حدیث اگه برگر رو دارید، نصف دوم صفحه هست، ذیل آیه حتی ازا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملون. امام میفهمان نزلت فی قومن تعرض علیهم اعمالهم. این آیه ناظره، نزلت فی قومن نه یعنی شأن، یعنی شأن صدورش به اون معنایی که جای دیگه میگیم، نه، یعنی مرتبط با این قومه که اینها روز قیامت اعمالشون برشون عرضه میشه. فینکرونها، میگه ما نکردیم، و یقولون ما عملنا شیئا منها، ما نکردیم. فتشهد علیهم الملائکه، اون دوتا ماموری که اعمالو می نویسن. بعد امام صادق فرمودن، من بعدش رو دقت نکرده بودم، بعد از امام صادق، فیقولون لله یا ربه، یا ربه هؤلاء ملائکتک، اینا وکیل تسخیری هم. البته من اصطلاحات به کار میبرم، منظور ندارم، اینا وکیل تسخیری هم. یشهدون لک، خب معلومه به نفع تو شهادت میدن. ثم یحلفون بالله، اینقدر اینا احمقن، معذرت میخوام، که مگه این شهادت ها برای خداست؟ یعنی خدا نفعی میبره مثلا؟ ولی اینا همین ادب هم ندارن، میگن این فرشته ها مأمور تو هستن، به نفع تو خبر میدن. بعدم قسم میخورن به خود خدا، ما فعلوا من ذلک شیئا، قسم دروغ، قسم دروغ. بعد امام میگن این همونی که میگن یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له که یحلفون لکم، قسم دروغ میخورن. فعند ذلک یختم الله علی السنتهم و تنطق جوارحهم، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. سوره یاسین، یا اون آیه و قالوا لجلودهم لمن شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی. فیشهد السمع بما سمع و یشهد البصر بما نظر. البته وسطاش من حس دارم میکنم. و تشهد الیدان بما اخذتا، همچنین پا، پوست، گوش، گوش که اومد، حتی مو، ممکنه موی سر مثلا، پناه بر خدا شهادت میدن. اینجاست که اون وقت میشه فلله الحجت البالغه. داریم در قرآن این طوریه. ببینید جنایتکار فاسدی که آثار جرم ازش آشکاره، امام میگن براش دادگاه تشکیل میدن. این دادگاست دیگه، و حق دفاع بهش میدن. بعد که اون پوست و پا و اینا شهادت میده، دیگه نمیتونن هیچی بگن. اونجاست که اون وقتی یه خطاب میکنن به خودشون، و قالول جلودهم لما شهدتم علینا، شما دیگه چرا؟ اونا میگن ما خدا به زبان درآورده که ما هرچی کردیم بگی. خوبه دوستان انسان اینا رو برای مردم، یعنی و حتی برای حاکمیت، کسانی که مصدر کارن، تصمیم میگیرن، نباید بگن آقا ما یا حق قانون گذاشته به مثلا حقمونه، اصلا ما وظیفه نداریم توضیح بدیم. شما وظیفه ندارید توضیح بدید، ولی وظیفه یا حاکمیتی که مردمشو قانع بکنه، مردمشو قانع بکنه. اگر مردم قانع نشن، خب میدونید بین حاکمیت و مردم فاصله میفته. فاصله بیفته هیچی، نه اون حرف اونو گوش میکنه، نه اون دلسوز اونه. اینا چیزاییست که وجود داره. بگذرم حالا دیگه بحث رو از فقه بیرونش نبریم. ببینید در این قسمت کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم در اسلام یه تعیناتی داریم راجع به شفافیت و اینها یا نه. نمیخواد برگر رو نگاه کنید، بعدن با هم میریم جلو. ببینید اگر ما به یه همچون اصلی برسیم، یعنی به این سیستم برسیم. دیشب با یکی از اساتید بودیم، صحبتی شد، ایشون سوال میکردن که مثلا در قضای اصلاح، همین بحث قضا شد و قضاوت و اینها، ایشون سوال میکرد مثلا اسلام نظام داره؟ چون ایشون خودش از مخالفانه، مثلا نظام قضایی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی. دیدید دیگه بعضیا موافقن بعضیا نیستن، ما هم که نشون شدیم به عنوان موافق. حالا هر جایی وقت بشینید اینجوری تلقی میکنم. ایشون میگه مثلا نظام داره یا نه. حالا کار به اون بحث دیشب ندارم. ببینید ما آیا یه سیستمی داریم از بالا به پایین که بگیم این سیستم قضایی اسلامه، شفافیت، قاطعیت، چی بود دیگه؟ رسمیت، اقناع. بدونید که اگر سیستم بشه، نظام بشه، خیلی جاها ممکنه که چه عرض کنم، حتما اینطوره، خیلی جاها اثر میذاره. مثلا بگیم هیچ شهادتی، هیچ قضاوتی، هیچ اقراری مثلا خارج از دادگاه اعتبار نداره. چقدر مهمه؟ به نظر شما این سوال مهم نیست؟ شهادت خارج از دادگاه، اقرار خارج از دادگاه، لا پیش قاضی، پیش قاضی نباشه، صدای یه نفر رو میارن تو دادگاه که نگاه کنید اعتراف کرده. کجا اعتراف کرده؟ مثلا لب جام، لب جوی، لب یاری بوده، حالا یه چیز گفته. آیا این اقرار به درد میخوره یا نه؟ اگر گفتیم رسمیت در سیستم قضایی اسلام حاکمه، ممکنه بعضی چیزها رو رسمیت ندیم. شهود، دو تا شاهد عادل اگر شهادت دادن ولی تو دادگاه نبوده، تو دادگاه رسمیه، خارج از دادگاه بوده، یا رجوع از شهادت، اگه طرف شهادت داد از دادگاه اومد بیرون، تو دفتر محضر از شهادتش برگشت. حالا این همش رو بحث رسمیت دارم میگم، رو بحث اقنا مثلا الان میدونید که قانون جمهوری اسلامی قضات رو مجبور میکنه، میگه اگر در یه پرونده خواستید به علمتون عمل کنید بکنید، ولی باید منشأ علمتون رو تو استار رای بنویسید، ننویسید اعتبار نداره. خب این بگیم از مصادیق اقناعه که بعداً ثبت بشه. ببینید خیلی بحث قشنگیست با پر آثاری که داره. حالا اگر به سیستمم نرسیم، گوش میکنید، لااقل اگر اینا رو قبول کنیم ممکنه بعضی وقتا اثر بذاره، بعضی وقتا اثر بذاره. من یه مثال براتون بزنم، اگر یه نفر گفت که تو دادگاه گفت من از فلانی پول قرض کردم، نمیگم نکردم، ولی فلان تاریخ بهش دادم، ولی خود سند ندارم، علمای عصر اینجا میگن چی؟ فقه ما چی میگه؟ فقه ما چی میگه؟ همین بیچاره، همین آقا من نمیتونم دروغ بگم، من پول گرفتم ولی دادمش، سندم نداره، البته دوستانه بوده. یا خیلی وقتا میگه آقا من این جنس رو از فلانی خریدم، همین یک کلمه، رفته شکایت کرده اون طرف، میگه که من این زلیده، دیگه این زلیده، همین آقا زلیده، اون آقا میگه من بهش فروختم پولو بهم نداده، اینم تو دادگاه میگه من خریدم ازش، پولشو دادم بهش، میگه هرچی میخره پولشو میده، سند میگیره، دادم بهش، پولشو دادم. میدونید که همه آقایون میگن اون تکه اولشو بگیر، تکه دومش فایده نداره، چون اولش اقراره، دومش که میگه ولی بهش دادم خراب میشه. ببینید اگر ما اومدیم گفتیم اقرار باید شفاف باشه، اینجور اقرارها شفاف نیست، قاطع نیست، قاطع باید باشه. این اقراری که طرف بکنه بلافاصله ضدشو بیاره. یه دفعه مثل این متهمایی که میگیرنشون میبرنشون پذیرایشون میکنن، بعد چند وقت که وکیل میبینن اینا همه چیزو انکار میکنن، در واقع همین وکلا یادشون میدن، میگن خب شما چرا این کارو کردید، چرا اقرار کردی؟ میگه چیکار کنم؟ میگه چه انکار کن. خب حالا الانم اینجور جاها بله، ولی اینجور که من الان گفتم، میگه آقا من این خونه رو خریدم، از این آقا خریدم، پولش هم بهش دادم، باز نگید سند و فلان، و اصلا سندم به اسم این آقاست، فقط پولی که داده سند نگرفته، پولی که داده سند نگرفت، یا چک داده، چکم رفته پاس شده، تموم شده رفته، لاشش هم نیست، تازه چکم باشه میگه مال این خونه نیست، چک مال چیز دیگه است، همه اینا رو میگه دیگه. چه بسا بگیم اینجور اقرارها آقا دیگه ارزش نداره. اتفاقا فضلا عمده موارد هم همین هاست، چش میکنید؟ اصل این که اقرار و اغلا علا انفسهم نافذ که بس نداره، یا اقراری که بعدش نقض بشه اون نقض اعتبار نداره که بحث نداره، اما اینجور موارد که میاد واقعا بحث میشه. این شفافیت اینا گاهی ممکنه این نکات رو زیر سوال ببره. رضا من گفتم این بحث آقایون درسته، ما نمیخوایم آثارش رو بحث کنیم، اما جای بحث داره. حالا یه چند تا برگر رو نگاه نکنید، حلال میخوام باشه، یه چند تا مثال بزنید در راستای همین شفافیت قاطعیت. من خودم مثال میزنم، شما با من همراهی کنید. یادتون میاد ایام کرونا بود، درسای ما غیر حضوری بود، من یادم یه بحث رو اون زمان مطرح کردیم تو همون فضای مجازی و خیلی من خوشحال شدم چون به یه جای خوبی رسید. بحث هیئت منصفه شنیدید دیگه؟ بعضی میگن این هیئت منصفه مال غربه، خب حال مال هر جا مخواد باشه. ما اونجا گفتیم اتفاقا در اسلام ما بالاتر از هیئت منصفه هیئت ناظر قضا داریم. هیئت منصفه مال جرم‌های سیاسی و ایناست، میدونید جرم مطبوعات و جرم سیاسی. هیئت ناظر قضا میگفتیم اصلا همه قضاوت‌ها یه هیئتی باشن ناظر قضا، که از بعضی از کلمات فقها من اون موقع در آوردم، یعنی قاضی وقتی قضاوت میکنه یه عده‌ام نه اینکه دخالت کنن ها، فقط ناظر قضا باشن. البته اگر دیدن احیانا قاضی داره سوتی میده مثلا یه تذکر بهش بدن، که البته رأی او میده، اونا تو رأی دخالت ندارن، ولی ناظر قضا. البته اینا مال نه پرونده هایی که بخواد یه ربع و 20 دقیقه و 13 14 دقیقه درست بشه، اینا باید به خدا بنا برد، نه واقعا بخوان درست رسیدگی بشه، جوانب دیده بشه، قاضی پرونده رو دقیق بخونه، یه عده‌ام باشن احیانا نظارت کنن. اینو ما ریشه‌شو در متون دینی پیدا کردیم، من دیگه آدرس ندارم بگید پیدا کنید. بعدیش چیه؟ بعدیش من نوشتم شرایط سخت شهادت در اصل تحقق و در اعتبار. یادتون میاد سه شنبه گفتیم علما میگن شهادت دو مرد عادل، البته ما اینو قبول نکردیم ولی وثوق رو قبول کردیم، یادتون میاد؟ یا اصلا میگن شهادت باید ان حسن باشه نه ان حدسن، ان حسن باشه نه ان حدسن. خب چه اشکال داره اگر حدس قطعی باشه؟ علما قبول میکنن شهادتو یا نه؟ میگه شما چه کار دارید؟ من شهادت میدم که فلانی از فلانی پول قرض کرد. میگیم با چشمت دیدی؟ میگه شما چه کار دارید من با چشمم دیدم یا نه؟ من یقین دارم، دروغم نمیگه ها، یقین داره. میگن برو این به درد خودت میخوره. شهادت باید با چشم دیده بشه، با گوش شنیده بشه. خب این سختگیری ها برای همین اقناعه. بعد نمیگن آقا این شاهد مثلا اومده گمانشو گفته. این تعیناتی که تو برگ اومده بخونید، من شاید همه رو که حتما وقت نمی کنیم اینا رو ببینید آقایون، بعضیاش برای اقناع، بعضیاش برای شفافیت، بعضیش برای رسمیت. مثلا اون قسمت چیز یه جا هست که شهادت باید در دادگاه باشه، پیدا می کنید؟ شهادت در دادگاه رو پیدا کنید تو برگ. خب بخونید.
مدار که بودن شهادت در دادگاه طبیعتا شهادت
بله، شهادت در دادگاه قبلش هم هست، یکی از مواد قانونه. خب ببینید کار سختی نیست دیگه، اینا کار آسونیه. میگن شهادت باید نزد قاضی باشه. خب برای چی شهادت نزد قاضی باشه؟ بله گفتم اگر جلسه ای بوده، صدا ضبط شده، فیلم برداری شده، شاهدها قبل از اینکه بیان تو دادگاه شهادت دادن، میگن فایده ای نداره. حالا من ننوشتم براتون، فقط آدرس دادم، اون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، اینو آدرس ها نگاه کنید. میگن اگر شاهد نمیتونه بیاد دادگاه، دادگاه بره پیش شاهد. خیلی جالبه. و حالا اینجا بحث میشه آیا تلفن کفایت میکنه؟ تلفن بزنه مثلا شاهد، تلفن بزنه به قاضی، یا نه باید بیاد پیش قاضی، یا قاضی بره پیش شاهد. اگر شاهد مثلا پیرمرده، پیرزن، ناتوانه، نمیتونه بیاد، نمیشه تکانش داد، یا سخته. اینا که تو فقه ما اومده، تو قانون ما اومده، یا همین که عرض کردم قاضی باید مستند علمشو بگه. البته این میدونی که تو روایات و فقه نیست، ولی تو قانون اومده، تو قانون اومده. حالا یه نکاتی دیگم داره، انشاءالله پس فردا. میدونید که ما فردا من دو تا همایشه و اونجا سخنرانی دارم، یکی تو باقرالعلومه